کوشش نهند، نمی کوشش نهند، هر قدر دل که توانی بکوش، بکوش، بکوش. گوش منو حلقه گیسوی یار، روی منو خاک در می فروش. گوش منو حلقه گیسوی یار، روی منو خاک در می فروش. هاتفی از گوشه میخانه دوش، هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند کنه
سلام.
سلام،
این دعوتنامه مال شماست، لطفا اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان،
چین چین.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران و ساعت هم 12:34 است. کاهش خسارت‌های ناشی از بروز حوادث و اثرات اون چیزی نیست که دولت‌ها بتونن به تنهایی از عهده‌اش بر بیان. به همین دلیل همکاری متقابل مردم و مسئولین به ویژه در زمینه اقدام‌های پیشگیرانه از اولویت و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار.
شهر آماده.
سلام، تا حالا دقت کردین موقعی که پیش هم هستیم یا کلن هیچ حرفی از زلزله و مراقبتاش نمیزنیم یا فقط از ترس و لرزامون میگیم؟ لطفاً اطلاعات موثق و دقیقتون رو با دیگران به اشتراک بذارید.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
به نام خدا، نسرین آذرنیا هستم، مسئول خانه دوام ایمنی منطقه 5 ناحیه 3. خدمتتون عرض کنم امروز می‌خواستم در مورد آموزش، به خصوص آموزش کودکان در مقابله با بحران‌ها، چه طبیعی چه غیر طبیعی، صحبتی داشته باشم. البته وقتی صحبت از پیشرفت و ترقی میشه، ما همیشه ذهنمون ناخودآگاه به سمت تکنولوژی و صنعت میره، در حالی که معنی واقعی توسعه و ترقی یک کشور یا منطقه بستگی به افراد تشکیل دهنده و آگاه اونجا داره که چقدر اهل مطالعه و یادگیری هستن. اون جامعه توسعه یافته تر و پیشرفته تره که جامعهش آگاه باشه، اهل کتاب باشه، اهل یادگیری باشه، در اون جامعه مطمئنن مسائل خیلی راحت تر حل میشه. یکی از مسائل آگاهی داشتن نسبت به عکس العمل در هنگام بحرانه. دغدغه ما اینه که این آموزش ها از بچه ها شروع بشه در سطح مهد کودک، دبستان، که انشالله نهادینه بشه در فکر و ذکرشون، مثل همون کاری که ژاپن انجام میده در مورد بچه هاشون، که ما میبینیم اونجا زلزله خیلی بزرگی پیش میاد ولی با کمترین تلفات، و انشالله ما بتونیم این آموزش ها رو در کشور خودمون گسترش بدیم با بازی، با کتاب های رنگی و همه ترفندهایی که بلد هستیم، اینها رو در فکر و ذهن بچه هامون نهادینه کنیم.
کوله نجات. کوله نجات. محل قرارگیری کوله نجات باید کاملا مشخص، در مسیر خروج و تا حد امکان ایمن باشد و همه اعضای خانواده باید محل قرارگیری کوله نجات را بدانند و با محتویات آن آشنا باشند.
لادن کریمی هستم، دکترای شهرسازی و برنامه ریزی شهری، مدیر آموزش از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. زمانی که حادثه ای اتفاق میفته، ما باید بریم به سراغ کوله نجاتمون و ازش کمک بگیریم برای اینکه نیازهای اولیه‌مون رو از طریق اون برطرف بکنیم. حتی ممکنه که یک سوختگی خیلی ساده باشه، انگشتمون خورده به دیگ یا آب جوش سوخته، میخواییم از پماد سوختگی استفاده بکنیم. قطعا پماد سوختگی ما توی کوله نجاتمون قرار گرفته. به همین خاطر باید محل قرارگیری کوله نجات طوری باشه که همه اعضای خانواده راحت بهش دسترسی داشته باشن. نگران این نباشیم که حالا توش خوراکی هست، بچه‌ها میرن خوراکیشو استفاده میکنن، باتری‌هاشو برمی‌دارن. قطعا یک سری از اقلامی که توی کوله نجات ما هست ممکنه برای بچه‌ها جلب توجه بکنه، دوست داشته باشن که سراغش برن. اگر براشون توضیح بدیم که این وسایل رو برای چی اینجا قرار دادیم و باهاش آشنا باشن، قطعا کنجکاویشون کمتر میشه، کما اینکه بچه‌ها به سراغش هم برن کمک میکنه که به روز نگهداری بشه. خوراکیاش اگه خورده میشه، ما دوباره خریداری میکنیم و جایگزینش میکنیم. اما باید کوله نجات در دسترس همه اعضای خانواده باشه، جایی باشه که به راحتی دیده بشه، ترجیحاً در مسیر خروج باشه، که اگر ما خدایی نکرده حادثه بزرگی داشتیم مثل زلزله و مجبور بودیم که ساختمان رو ترک بکنیم، بتونیم به راحتی کولمون رو پیدا بکنیم، در مسیر خروج همراه خودمون ببریمش. و یه جایی نباشه که درش قفل باشه، حالا باید دنبال کلیدش بگردیم، کلیدش کجاست. ترجیحاً یه جایی مثل جاکفشی، روی جاکفشی یا کمدی که دم در داریم، یا حتی میتونه گوشه ای از حیاط جایگذاری بشه که خیلی سریع بشه بهش دسترسی پیدا کرد و همراه خودمون برش داریم و ببریمش.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا.
مرواریدهای خاکی.
دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست، و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
مرواریدهای خاکی.
اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قبه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
برای من خیلی ساده گذشت، با اینکه شاید به قول بچه ها بگم اون اول داغ بودم متوجه نمی شدم، ولی نه، از اولش که مجبور شدم بودم، حتی من یادم هم تخته خودم یک دو تا رویهشونو باخته بودم، یعنی فکر میکردم دیگه زندگی تا همونجا بود تموم شد، دیگه آیندهی وجود نداره.
آقای مسعود امامی، جانباز و ورزشکار باستانی.
من زندگیم با ورزش باستانی 4-5 سال بیشتر به نظر خودم طول نکشید، چون از همون اوایل مجروعیت آرتروز گردن فشار بهم آورده بود و من 4-5 سال ورزش رو انجام میدادیم. خیلی به روحیه‌ام که تأثیر داشت، هم به روحیه معنوی کمک میکرد، هم به روحیه جسمیمون، چون خیلی از حرکات ورزش باستانی بالاتنه هستش، ما هم نیاز بیشتر بدنیمون به دست هامون هستش، یعنی همه کارون با دست هامون داریم انجام میدیم. به خاطر همون من کنار ورزش باستانی که شروع کردم مقداری هم بدنسازی کار کردم که بتونه جبران و خلایی اگه وجود داره رو هم توی بدنسازی هم توی باستانی رو بتونم با هم دیگه انجام بدم که بتونم بدن خوبی داشته باشم. اون موقع به روزمره ما خیلی کمک کرد و بچه‌ای هم که الان هستن دارن ادامه میدن برای زندگی. من فکر میکنم ورزش باستانی تنها ورزشی هستش که میشه تا کهنسالی انجام بدی. شما جوانمردی همینجور که خدمتون گفتم توی وجود بچه ها هست و همون جوانمردیشون کشید و بردشون توی منطق خورد های جنگ وایستادن، حضور پیدا کردن که دشمن جلوتر از این نیاد، خاک و ناموس ما رو نیاد بگیره، از خودشون گذشتن. خاطرش هست، شنیدیدم خیلی ها. همین که شب عملیات پیش میاد همه دارم توی کانال یا توی خط رهایی میرن جلو به یه بنبست میخورن. توی کربلای یک همین مسئله پیش اومد، ما داشتیم توی ستون میرفتیم جلو، من خودم تایی ستون میرفتم که بعضی بچه های شیطنت هایی میکردن که اون شیطنت ها به وجود نیاد، ستون داشت میرفت جلو. خب قبلش اطلاعات گفته بود کمین کجا هستش. همون شب عملیات عراق اومده بود یه کمینی جلوتر از اون کمین زده بود و جوری داشتن آتیش میریختن سر بچه ها، یعنی تپه هاش، ها مهران اگه رفته باشین تپه تپه هستش، انتهای مهران، بچه ها وسط این تپه ها داشت میرفتن و تو اون صحنه اونجا دوشگاه ها و حتی همین ضد هوایی ها رو عراق سرش حدود پایین شلیک میکرد به طرف بچه ها، یعنی خدایی بود. من اونجا قشنگ یادمه تاریک لای این کانال هایی که روی تپه هست میرفتیم، یعنی شما سرت رو میوردی بالا آتش راحت بهت میخورد، یعنی انقدر این آتش ورده پایین شما سینه خیز می‌خواست بیاری، یعنی منوره که می‌زدن همه خوابیده بودن زمین که دیده نشه. تا خاموش می‌شد بالا می‌شدن 4 قدم می‌رفتن. اومده بود همون شب عملیات در واقع یک کمین دیگه ای زده بود که آتش که میره تو سر بچه‌ها، بچه‌ها رو زمینگین کرده بود و هیچ کاریش هم نمی‌شد بکنی. دیگه اینجا گذشت خود بچه‌هاست. نیروهایی که بالا میشن کار می‌کنن، شاید شما شب عملیات 100 نیرو باشه همه هم به درد کار می‌خورن، ولی نیروهایی که کارساز هستن چند تا شاد باشن که میتونن آتش دشمن رو زمینگیر کنن، خود دشمن رو زمینگیر کنن، به وسیله اونهاست که بقیه کارها رو انجام میدن. اون جوانمردی که بلند میشه وسط آتش، میدونه آتش داره میاد، همه خوابیدن، دو تا بلند میشن، سه تا بلند میشن، من میرم جلو کار رو باز میکنم، راه رو باز میکنم. آرپیجیانه که بلند میشه جوری هم اومده بود کانال کمین رو زده بود که شما با RPG هم نمیتونستی بزنی، یعنی روز زمین اومده حفره رو کنده سنگر رو تو زمین، هر از گاهی بالا میشه آتیش رو میریزه دوباره میره، چون با هیچی نمیتونستی اون سنگر از بین ببری، یا یعنی اینکه بعد یه خمپارش هستی میبردی جلو با خمپارش هست بزنه کمانی بره اون سنگر رو از بین ببره. بالاخره هر صورتی بود با بلند شدن این بچه ها رفتن اون سنگر رو خاموشش کردن که راه واس شد. میبینه گذشت بچه ها، بچه هایی که روی میم میرن شب خوابیدن، یعنی توی محور که میخوای شما عملیات بکنی، شبی که میخوای عملیات کنی دشمن اومده تمام منطقه رو مینکاری کرده. حالا شب قبلش اطلاعات راهکار برات دادن، راه باز کرده، شما این نوار رو انداختن، شما این نوار رو میگیری رو این نوار میری که معبری که باز شده فقط رو اون نواره رومانه میتونی بری بیای، جای دیگه پاتو بذاری همینجوری هم شد. ما داشتیم میرفتیم بچه یه ذره پاشو گذاشیم و رفت روی مین گوجه‌ای منفجر. قبل از کربلای پنج بود که گردان توی اردوگاه کوثر در اهواز بچه هم جو زمین رو کندن و چون جو ماسایی هم بود زمین رو کندن و گود درست کردن. یه سری دوستانم که بچه های شمرون بودن وسایل رو بردن و روزهای اولش هم ضرب نبود، با قابلمه ضرب میگرفتن و بچه ها ورزش میکردن. من چون تو اون زمان توی گردان مسئول تسلیحات گردان بودم زیاد وقت نمیکردم برم برای ورزش اینا، یعنی اشتغال کارم خیلی زیاد بود زمان چون زمان جنگم بود وقت اضافه پیش نمیمد. ولی خب چند دفعه پیش اومد اونجا دیدم بچه ها اونجا ورزش میکردن، دور تا دور دو گونی چیدن وردن بالا تا 60-70 سانت و حالت خودت گفت. لوازم از تهران از قبل توی مرخصی که پیش اومد خریداری کرده بودن و آورده بودن توی اونجا. شما توی برنامه روایت فتح نگاه کنید یه صحنه هستش که توی اتاقی دوستان دارن اونجا ورزش باستانی میکنن، یکی با قابلمه داره ضرب میگیره و یه نفر با تفنگای کلاش داره ورزش میکنه. من عیناً اینو فکر میکنم بعدش کربلا یک بود توی پادگان دو کوه یکی از ساختمان های مجاور حسینی شهید همت برای کاری رفته بودیم، دیدیم صدا میاد، طبقه رو گرفتیم رفتیم طبقات بالا، دیدیم توی یه اتاقی چند نفر نشستن دور تا دوری بوده بیستایی بودن توی اتاق کوچیک، یکی اون وسط داره شنا میره، یکی هم با قابلمه ضرب میزنه و بعد که اون شناش تموم شد بلند شد یه نفر با کلاش شروع کرد میل گرفتن.
ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بزرگ است خدای ابراهیم.
از یه طرف میشد دید خیلی ها اینجوری پیش میاد که خب میبینه یه معلولی رو یه جانبازی رو میبینه دوست داره کمک کنه، یا اینکه دلسوزی میکنه آخر روی فرش روی ویلچر نشسته اصلا نمیتونه راه بره. پیش اومده حتی اون اوائل مجبوریت یه بنده خدایی اومد فکر کنم تو حرم امام رضا هم بودی یه پولی رو آورد گذاشت کف دست من، گفتم این ماره چیه؟ گفت کمک کرد، گفت آه خیلی ممنون، بهش برگردوندی. جوان مردی تو همه وجود ما ایرانی ها هستش، حالا کم و بیش به طریق های مختلف پیش میادش. جوانمردی رو میشه گفتش که همین که آدم خودش رو نبینه دیگران رو ببینه معنی بهتری میشه به جوانمردی. گذشتی که طرف داره خودش رو نمیبینه ولی اون طرف رو میبینه.
رادیو تهران، سعادت آباد. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون، همچنان در سعادت آباد رادیو تهران هستید و ساعت هم 12:49 است. ارتباطمون برقرار شده با مدینه منوره. جناب آقای یوسفیان عزیز سلام بر شما. آقای یوسفیان
سلام بر شما.
سلام بر شما. قبول باشه.
وقت عالی بخیر. سلامت باشید.
زیارت های شما. نیایش های شما.
سلامت باشید. از مکه مکرمه. سلامت و خدمت شما و همه
مکه تشریف دارید.
عزیزانمون در استان تهران. انشاءالله که آرزو میکنین سعادت نصیبشون بشه و
انشاءالله
حضور داشته باشن. انشاءالله عمری باقی باشه. همه این وقت رو داشته باشن و بیان برای دیدن خانه خدا.
انشاءالله.
و از نزدیک لمس کنن خانه خدا رو. و اون حالت معنوی و روحانی که در اون لحظات دیدار اولین به آدم دست میده رو درک کنن. یعنی میشه گفت که تا شخص خودش این چراغش رو درک نکنه نباشه نمیتونه درک کنه. در خدمت یکی از دایران محترم هستم با ایزای شما که امروز برای اولین بار مواجه شدن در خانه خدا و مراسم خودشون رو و اعمال خودشون انجام دادن. سلام از رفت بچه ها. قبول باشه انشالله.
سلام خوش شما خوب هستین شما
باعث شده قبول بشه
سپاسگزارم. اون لحظه دیدار
اون لحظه که اولی بار چشمتون به خانه خدا افتاد رو بفرمایید.
واقعا لحظه رسم شدنی هستش. شما با عظمت لایق‌فناهی مواجه میشید و اصلا نمیشه در کلام و جمله و کلمه محصولش کرد. اون لحظه که سجده بکنید اصلا عجیبه. واقعا واژه عجیب، واژه شگفت‌انگیز، واژه تسلیم شدن شاید همینجاها کار کرده باشه. نمیدونم چی بگم. خیلی عجیب بود. وقتی که همراه با اون موج و دریای سفیدی که به دور خانه خدا طواف می‌کنید خیلی زیباست. خیلی انگار در دریای بیکران الهی هستید. واقعا این رو باید برای من تعریف می‌کردند دوستان که اومده بودن و شرف شده بودن. ولی وقتی خودم مواجه شدم باهاش دیدم تمام آن چیزی که اونا گفتن برای من به تصویر کشیده شد. امیدوارم برای شنونده های شما، امیدوارم برای تمام مردم جهان، مردم ایران اتفاق بیفته.
تهران اومد دیگه.
بله بله بله.
انشاءالله موفق باشه قبول بشه. همونطور که شنیدید عزیزان شنونده همکار گرامی باید بود و درک کرد که چه حالت خاصی برای آدم پیش میاد. الحمدلله خدمت شما عرض کنم که بیش از 90% از دارین محترممون در عربستان سعودی وارد شدن با بیش از 175 پروازی که توسط هواپیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و الحمدلله همه هموطنان عزیزمون در صحت و سلامت کامل به سر میبرند و از این موقعیت به دست آمده استفاده میکنن و انشاءالله که همه بتونیم داوی شما عزیزان همکار باشیم و همه هموطنان گرامی که شنونده ما هستن.
آقای یوسفیان خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. واقعا هم من هم دیگر عزیزان که صدای من رو میشنوند التماس دعای ویژه داریم از شما عزیز بزرگوار.
سلامت باشید. یاغت باشید حتما.
خداحافظ میکنم از شما. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
ازتون دعوت میکنم شما شنوندگان عزیز مسابقه پیامکی بشارت رو بشنوید. طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 قرآن.
یا حافظ القرآن.
بشارت 14:53
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. وقت همه شما عزیزان بخیر و نیکی باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید با مرور آیات دیگری از سوره مبارکه انفطار که موضوع برنامه امروز ما آیات 6-10 از سوره مبارکه انفطار هست. با هم تلاوت میکنیم فراز دوم سوره مبارکه انفطار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين صدق الله العلي العظيم.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أي إنسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرد؟ چه چیزی تو را فریفته کرد به کرم خدا؟ حالا دو جور معنی کردن. یعنی آیا کرم و احسان خدا به تو شکر و اطاعت می طلبد یا معصیت و بیبندوباری؟ خدا وقتی از تو میگذره به تو نعمت میده باید تشکر کنی یا باید عاصی باشی؟ دومی که ای انسان، چرا از کرم و احسان خدا غافل میشی و به جای اطاعت کردن به گناه روی میاری؟ چرا این فرصت رو از دست میدی؟ هر دوتاش هم میتونه درست باشه. در جزء سی ما دو تا سوره داریم، یکیش این سوره انفطار و یکی دیگر سوره مبارکه انشقاق، دو تا سوره دیگه است که با یا ایها الانسان آغاز میشه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک. عرض کردم ان شاء الله در برنامه سوره انشقاق بهش خواهیم پرداخت. الذی خلقک فسواک فعدلک، همون خدایی که تو را آفرید و تو را پرداخته کرد، تو را موزون ساخت، فعدلک، تناسب بهت داد. حساب کن اگر این قالبی که الان ما داریم قالب دیگری بود، خنددار بود، ناموزون بود. فی ای صورت ما شاء رکبک، به هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. خدای تو اینه، تو را به بهترین ترکیب خلق کرد، حالا سزاوار است که تو معصیت بکنی. کلا، نه این طور نیست. بل تکذبون بالدین، دلیل این که تو فریفته شدی این هستش که روز قیامت رو داری تکذیب میکنی، روز قانون گذاری، روز دین که روز قیامت باشه رو داری تکذیب میکنی. و این علیکم لحافظین، و قطعا بر شما نگهبانانی هستند، نگهبانانی که موظف به مرقوم کردن ریز و درشت اعمال انسان هستند. حالا ویژگی های این فرشتگان چیه؟ انشاءالله در برنامه بعد به اونها خواهیم پرداخت. خدا نگهدار. التماس دعا.
بشارت 14:53، حفظ جزء 30 قرآن کریم،
صور مبارکه نبع تا بروج،
همراه با جوایز نفیس و ارزنده
در برنامه عارفان بهشت،
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 تا 17 از رادیو قرآن،
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 بشارت 14:53. سؤال امروز چهارشنبه 9 مرداد ماه: تنوع شکل و قیافه انسانها بر اساس خواست خداوند است. کدام آیه سوره مبارکه انفطار به این مطلب اشاره دارد؟ گزینه 1 آیه 6، گزینه 2 آیه 8. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30014-53 ارسال و یکی از سه برنده هدیه 1,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان روز بعد در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @ رادیو قرآن و پایگاه اطلاع رسانی به نشانی رادیو قرآن .ir اعلام خواهد شد.
بیایم هر روز کمی باورهامون رو درست کنیم، احساسمون رو خوب کنیم، نگران فردا و آینده نباشیم، انتقادهای غیر سازنده رو رها کنیم و باور کنیم که ما لایق بهترین ها هستیم. امضا سعادت آباد.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن
اهل حکمت، گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
دوستان